ما در این برنامه هم میخوایم که در خدمت آقای دکتر موسوی‌نیا باشیم، کارشناس مجری برنامه‌مون. خدمت ایشون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما خانم روح‌بخش سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه قبله اول. در خدمت حضرت حجت الاسلام جناب آقای احمد رضا اخروی هستیم از پژوهشگران قرآنی که در این برنامه پیرامون مباحث یهود از منظر قرآن مطالبی رو خواهیم داشت خدمتشون. حاجا خیلی خوش آمدید.
سلامت بشین انشالله. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه جالب و نورانی و متناسب با این زمان.
حاجا خدمتتون عرض کنم که ما تا الان که این 11 برنامه هست یک سیر تاریخی داشتیم به مباحث یهود از زمان بنی اسرائیل و خصوصا در مورد نحوه شکلگیری تفکر صهیونیستی در اروپا از قرن 17. مباحثی رو خدمت شنوندگان محترم داشتیم پیرامون اسطوره‌های اسرائیل، مباحثی رو مطرح کردیم. در 2 گذشته از منظر قرآن به این موضوع پرداختیم، چون این ادعا رو ما داریم که دشمنی ما با اسرائیل و در واقع مقابله ما با تفکر صهیونیست یک نگاه ایمانی است، بنابراین قرآن و مباحث دینی بسیار در این زمینه میتونه به ما کمک بکنه. من قبل از اون که شما بپردازید به این موضوع که قرآن چه کدهایی به ما میده برای مقابله و تعارض با اسرائیل و تفکر صهیونیستی، اول از حضرت عالی میخوام که کمی راجع به ویژگی‌های قوم یهود که در قرآن بهش اشاره شده مطالبی رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در کلام الله مجید همونطور که مطرح شده، تبیانا لکل شیء، هر چیزی ریشه در قرآن مجید دارد و آیاتی ولو با اشاره یا عبارت از اون موضوع سخن به میون آورده. من قبل از اینکه وارد آیات نورانی قرآن بشم، سوره‌ای که خدای متعال در مقابل قرآن قرارش داده، یعنی که انا دو تا کفه ترازو رو در نظر بگیریم که با هم دیگه این دو شی مساوی هن. یک طرف کل کلام الله مجید،
بله،
و طرف دیگر این سوره، سوره مبارکه حمده.
بله.
که اگر بخوایم یه تعبیری از این سوره بیاریم متناسب، میتونیم بگیم فهرست قرآن. هر کتابی بر خودش فهرستی داره که این فهرست مساویس با همه مطالب اون کتاب به صورت فشرده و خیلی زیبا و جالب و عجیب هست که سوره مبارکه حمد با 7 معادل کل قرآن مطرح شده. هم در سوره هجر اشاره به این مطلب شده که خدای متعال اشاره به پیغمبر اکرم میکند، ولقد آتیناک 7 والقرآن العظیم، ای پیغمبر ما به تو 7 دادیم و قرآنی با عظمت دادیم. این 7 رو تعبیر کردن به سوره حمد. 7 است که 2 نازل شده، تنها سوره ای که 2 نازل شده. 7 است که تو هر نمازی حداقل 2 خونده میشه. 7 است که درش 7 2 تکرار شده داریم: الرحمن الرحیم، ایاک الصراط، امثال اینا. و تفسیر زیاد داره تو 7. از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام به جناب کمیل میفرمایند که کمیل ابن زیاد، بدون که خدای متعال کل قرآن رو خلاصه کرده در سوره حمد.
بله.
بنابراین سروران عزیزی که میخوان با کل قرآن آشنا بشن، کافیه با سوره حمد آشنا بشن.
بله.
و کدهایی که به تعبیر از تالی در سوره حمد اومده بگیرن. حالا اگر قرآن رو 6236 آیه بدانیم، کمان که تو آمار این چنین میگن، 1000 قرآن تقریبا،
بله،
در رابطه با همین موضوعی است که من و شما داریم برای شنوندگان عزیز این مطالب رو عنوان میکنیم. یعنی 1000 راجع به یهود داریم در قرآن.
بله.
یا به تعبیر دیگر 1000 راجع به بنی اسرائیل، که جالب هست از حضرت رضا علیه السلام یک مسلمانی سوال میپرسه،
بله،
یبن رسول الله، ما که از بنی اسماعیلیم، پیغمبر ما که از فرزندان اسماعیل ذبیح الله، چرا در کلام الله مجید بایستی 1000 آیه تقریبا در رابطه با بنی اسرائیل بیاد. و قبل از اینکه من حالا علت این مطلب رو از وجود مقدس حضرت رضا عنوان بکنم، میخوام بگم که در سوره حمد همه این 1000 آیه خلاصه شده در یک کلمه، و اون کلمه المغضوب علیهم.
المغضوب
علیهم، المغضوب علیهم،
یعنی این المغضوب علیهم اشاره به بنی اسرائیل
و یهود هست.
حاج آقا، نگاهی که قرآن به یهود داره نگاهی عام هست، یعنی کل یهود رو، کل قوم یهود رو برمیگیره، یا نه طبقه خاصی رو از قوم یهود اشاره میکنه؟
خداوند متعال در کلام الله مجید همه بشریت رو گاهی وقتا خطاب قرار میده، یا بنی آدم یا ایها الانسان، از این خطاب عام گرفته تا برسه به گروه های کوچکتر از این انسان ها مثل بنی اسرائیل یا نصارا یا مسلمین و امثال مؤمنین، و باز ریستر از اینها گروه های خاصی، گروه های افراطی و تندروی رو هم حتی خطاب قرار میده. بنابراین در جواب حضرت عالی عرض من این استش که بعضی از این آیات خطاب عام بنی اسرائیل هست و همشون رو شمولیت داره، و بعضی دیگر از آیات اشاره به گروه خاصی است.
بله،
اشاره به گروه مخصوصی از بنی اسرائیل و یهود هست.
بله،
حالا من اشاره کنم که در سوره مبارکه حمد که این آیه رو خدمتتون خوندم،
بله،
دو گروه دیگر هم یاد شده ازشون. یکی کسانی که در صراط مستقیم قرار دارند، که درخواست قاری و خواننده سوره حمد از خدای متعال همین هست که اهدنا، خدایا راهنمایی کن، به ما نشان بده راه رو. کدوم راه؟ اهدنا صراط المستقیم، راه مستقیم رو به ما نشان بده. راه مستقیم کدوم راهه؟ خود قرآن تعبیرش اینه، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که غرق در نعمتهای خاصه تو شدند، کسانی که نه جز به گروه منفی یک غیر المغضوب علیهم هستند، و نه جز به گروه منفی دو ولا ضالین، نه جز به گمراهان و راه گم کرده ها، نه جز به کسانی که غضب شده بریشون. کسانی که راه رو گم کردن طبق تفاسیر تعبیر شده به قوم مسیحیت، کسانی که دوچار غضب الهی شدن تعبیر شده به قوم بنی اسرائیل یا یهود، و صراط الذین انعمت علیهم یعنی کسانی که در طول تاریخ همواره دور از افراط و تفریط معتدل زندگی کردن، معتقدات صحیحی داشتن، و به تعبیر سوره هم در صراط مستقیم قرار گرفتن.
بله،
که حالا این لفظ خاص رو اگر بخوایم برای یک شخصی از اولیاء دین که همگی رو شامل میشه بگیم، به تعبیر خود مولا علی علیه السلام که شهید ماه مبارک رمضان هم هستند و شنوندگان عزیز در این روزها و ساعات میشنوند این مطالب رو، حضرت فرمودن که انا صراط المستقیم،
بله،
اون راه مستقیم دور از افراط و تفریط منم. یا با خود حروف مقطعی قرآنی به این مطلب میرسیم که ترکیب از الف و لام و میم و یا و سیم و کاف و ها و یا و عین و صاد و امثال این حروف مقطعه یک جمله نابی ازش در میاد، و اون علیون صراط مستقیم یا صراط علیون حق نمسکه، اون راه مستقیم، راه دور از افراط و تفریط، این راه شخصیتی هم نام خداوند متعال علی علیه السلام است.
حاج آقا اشاره خوبی داشتید به مفهوم المغضوب در سوره حمد که از مصادیق قوم بنی اسرائیل هست. چه اتفاقی افتاد که این قوم مغضوب شدن؟ از قرآن چه معنایی رو ما میتونیم بگیریم؟
بسیار سوال زیبا و به جاییست، و من اینجا مناسب میدونم همون فرمایش حضرت رضا رو که قول داده بودم تکمیل بکنم الان تکمیلش کنم. سوال شد از وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که آقا مگر برنامه ما مسلمین از بنی اسماعیل نیست؟ فرمودن چرا؟ سوال کرد راوی که چرا پس سخن از بنی اسرائیل در قرآن شده؟ حضرت با لبخندی معنادار فرمودن که سرنوشت و اتفاقاتی که رقم میخوره برای بنی اسماعیل درست عین سرنوشتی است که برای بنی اسرائیل رقم خورده. و دو تا آیه قرآن اگر بخوام دیگه تو آیات تفصیلی خدمتون بخوانیم، این هستش که در همین سوره مبارکه بعد از حمد، یعنی اولین سوره مطرح شده بنی اسرائیل، سوره مبارکه بقره، که خود داستان بقره هم یکی از حکایات بنی اسرائیل هست، یک جا تعبیر اومده که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم، ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتایی که به شما دادم. یکیش این بود انی فضلتكم على العالمين، شما در دورانتون با فضیلت ترین مردم شده بودید. همین سوره مبارکه بعد از چند آیه و حکایاتی چند از بنی اسرائیل که نقل میکنه میفرماید که فباؤوا بغضب على غضب، هی دوچار غضب الهی شدن، مکررن نارضایتی خدای متعال رو برای خودشون خریدن. این همون سوال کلیدی است که شنوندگان عزیز و مسلمین و بنی اسماعیل بایستی بهش توجه کنن که ببینن کلام خدا چه سیری داره که یک قوم با این همه فضیلت کارشون به جایی رسیده بود که با فضیلت ترین افراد در اون زمان بودن، برسه به اینجا که دوچار غضب الهی بشه. این یه بحث مفصلی داره که مکررن بایستی ما آیات رو هی اشاره کنیم، این صفت این صفت این صفت این صفت باعث شد کار اینها به غضب الهی برسه و ما درخواست کنیم که خدای ما جز به این گروه نباشیم.
خب آش آقا، الان ما میتونیم ویژگی هایی که در تفکر صهیونیستی هست اساسا میتونیم رد پای اون قوم بنی اسرائیل، قوم طغیانگر بنی اسرائیل رو در ویژگی های تفکر صهیونیستی و برخی از یهودیانی که الان در دوران ما زیست میکنن پیدا بکنیم.
حسنتون عرض شود که یکی از دغدغه هایی که الان کلیمی ها و یهود دارن، اونهایی که معتدل هستن، دائما دارن این طرف و اون طرف اعلام میکنن که آقا برنامه ما رو با صهیونیست جدا بدونید.
بله.
و ما رو از اینها حساب نکنید، اینها رو هم از ما حساب نکنید. من برگردم دوباره به همون بحث افراط و تفریط.
خواهش
می‌کنم. عرض شود که از جملات ناب مولای متقیان امیر بیان علی علیه السلام این استش که فرمودند در نهج البلاغه، همین جمله از حضرت آمده که ما رأیت الجاهل الا مفرطا او مفرطا، شما هیچ شخص جاهلی رو نمیبینید که در وادی جهالت داره سیر میکنه مگر اینکه این دو حالت رو داشته باشه، یا دوچار افراط شده یا دوچار تفریط شده.
بله.
یا به تعبیر من کاسه داغ‌تر از آش شده، و یا اینکه اصلا اون حرارتی که باید داشته باشه رو نداره.
بله.
یا عقب افتاده از قافله یا جلو زده از کاروان.
بله.
عرض کنم که این سه گروه رو هم که قرآن مجید در سوره حمد مطرح کرده، یا در سوره بقره تعبیر از اولیاء و مسلمین رو آورده امتن وسطا.
بله.
کذالک جعلناکم امتن وسطا، آی مردم، آی مسلمین، آی مؤمنین، من شما رو امتی در حد وسط اعتدال قرار دادم.
بله.
این معلوم میشه که دو گروه قبل از ما، یکیشون دوچار افراط شدن، یکی دوچار تفریط. قومی که دوچار افراط شدن در مادیات قوم یهود هست.
صحیح.
قومی که دوچار تفریط شدن در مادیات قوم مسیحیت و نصارا هستن. اونها صحیح. آسمانی شدن خیلی.
بله.
ازدواج رو بعضیشون کنار گذاشتن، روحانیت رو برگزیدند و اشتباهات این چنینی داشتن، زیادی دیگه داغ. بله. شدن. این ها هم دوچار افرادهای مادی شدند و چسبیدند به دنیا و آخرت رو یه جوری دیگه برداشت کردند و مسلمین این وسط حد وسطن.
بله.
اما جالبه بدونیم که هر سه گروه باز دوباره در تفکراتشون دچار افراط و تفریط شدن. شما تو مسیحیت نگاه میکنید میبینید پروتستان در اومد، یا به تعبیر ضرب المثل مردم کاتولیک تر از پاپ بعضی ها میشن، تو خود اونها افراطی دارن. خود ما مسلمین شیعه و سنی الان همگی میبینیم به ملموس است برامون، گروه افراطی اهل سنت که اهل سنت میگن بابا ما رو از اینها جدا بدونید، وهابیت.
بله.
یا از تفکر شیعه یک گروه انحرافی که ایجاد کرد بریتانیا، انگلیس، و اون بهائیت و بابیت باشه.
بله.
اونم افراط و تفریط ما مسلمین. تا برسیم به یهود که شما اشاره کردید به صهیونیست، میخوام عرض بکنم اگرچه یهودی ها هم خودشون رو و تفکراتشون رو جدای از این قوم صهیونیست میدونند، اما ما معتقدیم که صهیونیست هم بالاخره ریشه در یهود داره، و اگر خود یهود دوچار افراد شدند
بله.
به این صورت در اومد، خود صهیونیست هم یک تفکر افراطی از یهود هست.
دقیقا.
این
بله.
خلاصه
اشاره موسیقی. خیلی خوبی داشتید به این آیه و جعلناکم امتا وسطا، در واقع کسانی که دچار افراد شدن فرمودید که قوم یهود بودن، یک شباهتی بین قوم افراطی بنی اسرائیل در زمان پیامبران اولوالعزم و صهیونیست های امروز وجود داره، و اون این هستش که هر دو در جهت تولید ثروت و تمکن مادی تلاش میکنند، با حرص و آز و طمع نگاه به مادیات دارن، و در این حال از مقوله دین به عنوان یک ابزاری استفاده میکنن در جهت همین تولید ثروت و تولید قدرتشون. این در اون دوره وجود داشت، یعنی در زمان پیامبران اولوالعزم هم ما میبینیم که چگونه تفکرات مذهبی و ارزش‌های جامعه تفسیر به رأی میشد توسط این قوم برای قدرت خودشون. در این دوره هم به همین ترتیب، یعنی نگاهی به آرمان‌های صهیونیستی نشون میده که صهیونیست‌ها و به طور مشخص الان اسرائیلی‌ها چگونه از مایه‌های دینی استفاده می‌کنن برای ارتقاء قدرت خودشون. این رو دقیقا آدم مشخصا میتونه نگاه بکنه. به عنوان مثال نگاهی که اینها به خودشون دارن که ما یک قوم برگزیده هستیم، یا اینکه همونطور که ما در جلسات پیش هم به شنوندگان محترم عرض کردیم، نگاهی که تورات داره به بهشت به عنوان عرض موعود و تفسیر میشه در دنیا که عرض موعود ما همین سرزمینی هستش که ما الان درش زیست میکنیم، یا نگاهی که تورات داره به قوم برگزیده که منظور از قوم برگزیده مفهومی در تورات هست، پیوستگی خداوند و انسان، که مؤمنین یهود اشاره میکنن این آیه در تورات به این منظور هستش که، یا به این معنا هست که انسان به خدا بر میگرده و انسان باید مطیع خداوند متعال باشه به عنوان یک عبد، چون انسان مخلوق هست و بایستی در برابر خداوند خودش، در برابر خالق خودش همواره اطاعتگر باشه. این تفسیر میشه در تفکرات صهیونیستی که در واقع ما قوم برگزیده هستیم، که اشاره خوبی هم شما داشتید که خداوند متعال در قرآن میفرماید شما رو قوم برگزیده در زمان خودتون قرار داده. این رو می‌خواستم ارزیابی بکنید که چه ویژگی‌ها و چه شباهت‌های دیگه‌ای رو شما میتونید استخراج بکنید از تفکرات صهیونیستی امروز با ویژگی‌هایی که قوم طغیانگر یهود در زمان پیامبران اولوالعزم داشتن.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. اون شاه بیت خلاصه صفات یهود و صهیونیست رو اشاره فرمودید که قرآن مجید هم بارها به این مطلب اشاره کرده و آیه‌های جالبی رو تو این زمینه آورده، هم بنی اسرائیل و یهود در اون زمان و هم تفکر عجیب صهیونیستی در این زمان. از صفات بارزشون همین بحث نجات پرستی است.
بله.
الان شما نگاه کنید به ادیان، شرایع و مکاتب گوناگون، همه بلا استثنا دنبال تبلیغن که یه مشتری جدیدی پیدا بکنن. مبالغ هنگفتی که واتیکان داره خرج میکنه برای تبلیغ به هر نحوی که شده. خود ما الذين يبلغون رسالات الله، ما موظفیم به تبلیغ، ما معتقدیم که زکات علم نشرشه. و هر گروهی تفکر خودش رو در صدد تبلیغ و پیدا کردن مشتری های جدید برای او هستش. تنها گروهی که جالبه اصلا دنبال تبلیغ نیستند و حتی اگر کسی بیاد اعلام کنه آقا من یهودی شدم، آقا من تفکر شما رو میخوام بپذیرم، استقبال ازش نمی کنن، همین قوم یهود هستن.
بله.
چرا؟ انقدر برای نژاد خودشون احترام قائل هستن، انقدر میپرستن این یهودیت رو، این صهیونیست بودن رو، که حاضر نیستن اصلا دیگران هم بیان وسط و تو این برنامه ها قرار بگیرن.
کما اینکه هیچ کسی اجازه نداره یهودی بشه.
احسن.
یا کسی نمیتونه از یهود خارج بشه.
کاملا صحیحه. یعنی یک قوم بسته، جمعیت بسیار کم، زیرزمینی به تعبیر مردم جهان که از اینها تعبیر به موش میارن.
صحیح.
و اینها رو یک موجوداتی میدونن که زیرزمینی زندگی میکنن و مخفیانه و دنبال خلاصه تبلیغ و این برنامه ها نیستن. این اشاره های کلام الله مجید راجع به پرستش نژادشون ما امروز میبینیم که تو تفکر صهیونیست اومده که خداوند متعال حیواناتی رو، من از همه شنوندگان عزیز برنامه هم عذرخواهی میکنم، اینها معتقدن در یکی از پروتکل هاشون اینطور اومده، خداوند متعال حیواناتی رو آفریده به شکل و شمایل ما انسان ها.
صحیح.
و اون غیر ما هستند.
بله.
یعنی مسلمین، مسیحیت و سایر افراد غیر یهودی، غیر صهیونیستی، میگن اینها الاعیاذ بالله حیوانند.
بله.
شکل و شمایل انسانی دارن، دیدشون اصلا به دیگران این چنین است. برگردیم به 1400 سال پیش، تو اون زمان یهود چه تفکری داشت؟ قرآن و مجید میفرماید در آیه 18 سوره مبارکه مائده، معلوم در مقابل باز قرآن این آیه رو داریم، و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، اینها میگفتن اصلا ما به منزله بچه‌های خدا هستیم.
بله.
اصلا رابطه ما با خدا رابطه پدر و پسری است، او پدر است و ما فرزندان او، و احباؤه، ما محبوب ترین افراد پیش خدا هستیم. یعنی خدای متعال بیشتر از ما یهودی ها و نژاد برتر ما کسی رو دوست نمی داره.
بله.
و امثال این آیات زیاد داریم در تاریخ هم که شما فرمودید، شنوندگان عزیزم خودشون بررسی کردن و خوندن و شنیدن، همه می دونن که از صفات بارز این قوم نجات پرستی است. اما چه جوابی بایستی بهشون بدیم؟ چقدر زیبا جواب قرآن هست. دو تا من از جوابهای قرآن رو براتون میخونم. دو تا از این جواب. اولیش همین آیه. خدای متعال سریعاً در جواب اینها میفرماید اگر شما محبوب ترین افراد پیش من هستید.
بله.
اگه به منزله فرزندان من هستید، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پس چرا دارید چوب اعمال ننگینتون رو میخورید؟
بله.
این گرفتاری ها، این عذاب، این مشکلاتی که براتون پیش میاد در اثر خطاها و معاصی و نافرمانیاتون برای چیه؟
بله.
اگر محبوب دل منید که من نباید شما رو عذاب کنم. بله انتم بشرون من خلق، بلکه شما یک بشرید مانند سایر مخلوقات.
بله.
حتی بی احترامی هم نمی کنه به اینها، برعکس اینها که دیگران رو حیوان فرض میکنن، خدای میفهمن نه، شما هم یک بشرید مانند سایر مخلوقات من. یغفر لمن یشا و یعذب من یشا، تعیین تکلیف نکنید، من خدا هستم قاضی و داور بین این همه بشر.
بله.
که کسانی رو بخوام با حکمتم با عدالتم مورد مغفرت قرار میدم، عده‌ای رو هم مورد عذاب. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المسیر، عالم و حکم فرمایش از آن خداست، بازگشت همتونم به سوی همین خداست. این جواب اول.
بله.
یه جواب دیگه هم وقت دارم بگم؟
بله بفرمایید.
جواب دوم این استش که در سوره مبارکه جمعه که تلاوت این سوره مخصوصا در روز اجتماع مردم مسلمین در روز آدینه سفارش شده خیلی زیبا می فرماید که قل یا ایها الذین هادو، پیغمبر به این یهودی ها بگو، ایشون بگو ان زعمتم، اگه گمانتون بر اینه، اگه فکر کردید، اگه خیال کردید، انکم اولیاء لله، شما دوستای خدا هستید،
بله،
شما ولی خدا شدید، شما اولیاء پروردگار هستید، من دون الناس، مردم دیگه مثل شما نیستن،
بله،
هیچ کس به پای شما نمیرسه. خب اگر چنین واقعیتی هست
مرگو طلب کن.
احسنت. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ رو طلب کنید، آرزو کنید جان دادن رو، مگر نه اینکه مرگ پلی است که ما رو به خدا میرسونه،
بله،
مگر نه اینکه میفرماید الی الله تسیر الامور، همه بازگشتتون به سوی خداست، انا لله و انا الیه راجعون، همه معتقدید به اینکه بعد از مرگ انسان به سوی خدا میره،
بله،
به تعبیر مولوی مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، کدوم مرغه که دوست داشته باشه تو قفس بمونه،
بله،
آرزوی هر پرنده ایست که از این قفس تنش و از این قفسی که برای ساختن رهایی پیدا بکنه. شما یهودی ها، شما صهیونیست که امروز میگید ما نژاد برتریم، چه جوابی زیباتر از این؟ اگر چنین هست پس چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟
بله.
پس چرا اینقدر چسبیدید به دنیای مادی؟ چرا آرزوی لقاء پروردگارتون رو ندارید؟ و اینجا من یاد این جمله ناب امیرالمؤمنین می افتم که آقا می فرمود که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه،
بله،
والله قسم که علی ابن ابی طالب انس و علاقه ای که به مرگ داره برتر است و شدیدتر است از انسی که یک طفل شیرخوار به سینه مادرش داره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقا از اینکه مباحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودید در این برنامه. انشالله ما برای برنامه بعدی ما خدمتون خواهیم بود با این بحث که این جریان انحرافی در طول تاریخ و امروز چرا به اینجا رسیده و چرا در حالی که آموزه های الهی در دسترسش بوده از این آموزه ها به دور مونده، یک نگاه مادی داشته و به فرمایش شما به هیچ وجه هم در ادعاهای مذهبی خودش صادق نبود.
tebyan.net گنجینه صوتی